أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. بمعين الحمد لله رب العالمين. أسأل الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، دو جلسه قبل کلمات مرحوم امام رو در مجلس صحبت میکردیم. مرحوم امام میفهمند که ضرار در آیات قرآنی معمولا به معنای ایجاد حرج، طرف رو در حرج قرار دادن به کار رفته و آیات رو ذکر میکنن. حالا بسیاری از این آیات یا شاید همه این آیات ضرر رو بتوانیم درش برای یک معنای عام‌تری به کار ببریم. ضرر یعنی یک حقی از طرف رو سلب کردن. حالا لازمش این نیست اگر کسی بخواد ضرر رو به معنای نقص در مال یا نفس بداند، خب خیلی از این مثالا نقص در مال و نفس نیست، ولی خب آیون تو لغت هم یا اصولیین اشاره میکنن نقص در مال یا نفس یا ارز، همچنان که شهید صدر هم اشاره میکنن اون نقص در ارز به معنای این نیست که رعایت حرمت دیگری رو نکردن، احترام دیگری رو رعایت نکردن. نقص در ارث یعنی انسان کاری کنه آبروی طرف بره. گاهی اوقات فرض کنید کوفی ها آبروی حضرت سید الشهدا رو رعایت نکردن، ولی اینجور نیست که آبروی حضرت سید الشهدا رو برده باشن، نقصی در سید الشهدا ایجاد نکردن. این بود که حضرت زینب ما رأیت و الا جمیلا، یعنی حالا منهای بحث اخروی و نگاه اخروی امثال اینها از جهت ظاهری هم حضرت زینب حالا مصیبت ها رو کشیده اون مصیبت ها، ولی در واقع در این راهی که پیموده عزت نفس میبینه امثال اینها. خب این ایجاد نقصی در آبرو برای حضرت زینب نبوده، برای کاروان کربلا نبوده. بله حرمتشون رعایت نکردن یه چیزه، ایجاد نقص در آبرو و آبرو ریزی کردن چیز دیگه، کنه آبروی طرف رو چیز کردن و که اینجور نیست که عرض کنم آبروی طرف رفته باشه. خب حالا علاوه بر اینکه نکته ای که هست، خیلی از مثال ها مثلا در بحث همین انصاری و داستان سماره، همچنان که آقای صدر هم اشاره می فرماین، می تواند ضرار به اعتبار اینکه حق آزادی طرف رو سلب کرده. این حقی که ما می خواهیم بگیم، نقصی که می خواهیم بگیم، نقص در حقوق ظاهری یا حقوق باطنی معنوی. یکی از حقوق معنوی انسان ها این هست که انسان باید در حریم خصوصیش آزادی عمل داشته باشه. خب شما این سماره این حق آزادی که انصاری داشته رو ازش در سلب میکنه، نمیذاره از این حق بهره مند بشه. مثال ها همه اینها سازگار هست با همون معنای نقص، ولی به یه معنای مقدار وسیع‌تر. نقص یعنی سلب حقی از حقوق طرف، حقی که نسبت به نفسش داره، نسبت به مالش داره، نسبت به آبروش داره، این حق رو ازش گرفتن. یعنی کاری بکنه که دیگه این نتونه از اون حق بهره مند بشه. خب این معنای نقص هست و مثالایی که زده شده، این مثالها خیلی هاش از مثالایی که از کاملا میشه با این معنا تطبیق بشه. من تو جلسه قبل یه مثال ایشون زده بود، آیه قرآن رو آورده بودن، لا یذار رکاتبون ولا شهید. بعد ایشون فرموده بودن این لا یذار یه موقعی لا یذارر هست، یعنی کاتب و شهید ضرر نزنند. خب اینجا ضرر مالیه، یعنی کاتب برخلاف اون چیزی که دین هست ننویسه که یکی از دو طرف ضرر ایجاد کنه، شاهد برخلاف مشهد شهادت نده که ضرر به طرفین باشه. خب اما ممکنه لا یضرر باشه، بل لا یضرر رو معنا میکنن که نباید برای کتابت و برای شهادت کاتب و شاهد رو شما به حرج بیندازید، حتما در شرایطی که نمیتواند کتابت کند مجبورش کنید کتابت کنه، در شرایطی که نمیتواند شهادت بده یا شاهد باشه مجبورش کنید که ادای شهادت یا تحمل شهادت بکنه. ایشون اینجوری معنا کرده. من مراجعه کردم کشاف این لایوذارر رو اینجوری معنا کرده، میگه شما حق ندارید پولی که با کاتب قرار داد بست بهش ندید. بازم در مالی معنا میکنه که انه اون حق مالیش با ضرر نباید ببینه. خب با کاتب قرار بستید که بیا کتابت بکن، این مقدار بهت پول میدم، باید پولشو بهش بدید. آره دیگه، میگه که شما
با بحثی که داره تر میکنه
آیه قرآن میگه که شما کاتب و شاهد رو باید بگیرید، اون کاتب و شاهد هم باید وظیفه دارن کتابت و شهادت رو بنویسن، ولی شما هم حق کاتب و شاهد رو باید ادا کنید. اگه نیاز به پول داره اون پولشو بهش بدید. در مورد شاهد هم میگه که شاهدی که ولای ابشوها دا اذا ما دعو، اونا نباید هنگامی که برای شهادت دعوت میشن ابا کنند از شهادت نکنند، ابا کنند از این شهادت دادن. میگه این ناظر به اینه که اگر هزینه این شهادت داره هزینهش باید شما متحمل بشید. اینجور نباید بشه که بگید که پاشو از اونجا بیا هزینه راحت هم خودت بده. نه، اینا رو او وظیفه داره شهادت بده، اما اگه هزینه داری هزینهش به عهده شماست. این اصلا ایشون معنایی که میکنه معنای مالی میکنه هر دوش رو، و معنای خیلی چیزی هم هست، خیلی روشن‌تر از اون معنایی که اونها رو به مجبور نکنید که در یک شرایط ویژه‌ای نمیدونم شهادت بدن و امثال اینا. اون خب چه بسا خیلی از چیزای دیگه هم اون مطلب رو استفاده بشه. خیلی مستبعد میدونم که اون معنایی که ایشون میکنه، این معنایی که کشف میکنه خیلی روشن‌تر از این معنایی شونن. علیه تقدیر قرازم این هست که این آیات قرآنی رو کاملا با ضرر به معنای ایجاد نقص و سلب حق دیگری، حالا یا حق ظاهری که در مال داره، در نفس داره، یک حق معنوی که نسبت به زندگی راحت داره، امثال اینها میشه معنا کرد، و از این موارد استعمال اون مطلبی که مرحوم امام استشهاد میکردن در نمیاد. حالا تفصیل بحث تو کلاس راهنما با رفقا عبارت مرحوم امام رو بخونیم خوبه، اون آیات قرآنی تفسیرهایی که در ذیلش وارد شده و امثال اینها رو نگاه میکنیم و اونجا بحث رو تفصیلی تر صحبت میکنیم.
ایشون لایوزاره رو
پذیرفته، لا یضرر رو گفته که به معنای اینکه شاهد و کاتب برای شهادت و کتابت نباید به حرج و مشقت شدید بیفتند. اینجوری معنا میکنن. البته من فرصت نکردم، ظاهرا از مجمع البیان نشون نقل کرد عبارت، لحن عبارت اینه که میخوان بگن عبارت مجمع البیان این شکلیه، ولی خب عرض کردم عبارتی که کشف معنا میکنه اون عبارتش اگر روشن تر نباشه لاقل کمتر از این معنا نیست. این که ما دقیقاً این آیات قرآنی رو به معنای ایجاد حرج بگیریم هیچ دلیل ما نداریم. عرض کردم از لغت هم استفاده نمیشه که اصلا ضرار به معنی ایجاد حرجه. ضرار اونی که از لغت استفاده میشه اینه که به معنی ضرر زدن به دیگری هست و ضرر زدن به دیگری در همه این مثال ها قابل معنا کردن هست و هیچ مشکلی درش نیست. نه هیچ فرقی نداره. نه با لازرارش فرقی نداره. عرض کنم خدمت شما این ایمان. حالا مرحوم آقای صدر یک بحث مفصل اینجا شروع کردن در کیت ضرار. آقای سیستانی هم تو تقریراتشون بحث‌های مفصلی در مورد ضرار وارد شده. من به کلیات این بحث ها اشاره میکنم، وارد جزئیاتش نمیشم. بعضی از مبانی کلی بحث فقط بهش میپردازم، از وارد شدن در جزئیاتش در میگذرم. من اون آقای صدر بحث ضرار رو که مطرح کردن میفهمند که ضرار در موردش سه تا احتمال وجود داره. یکی این که ضرار مصدر ذره یا ذره باشه، مصدر ثلث مجرد، مثل کتبه، کتابن و حسبه، حسابن. یه احتمال اینه که ضرار مصدر ذره باشه، ولی ذره‌ای که از ذره گرفته شده. هم دوتا. یکی این که مصدر ذره یا ذره باشه، ولی ذره یا ذره‌ای که از ثلث مجرد گرفته نشده. گاهی اوقات با آقای مفاعله معناش با معنای ثلث مجردش مثلا جوهرن فرق داره، دوتا معنای مختلفه. نه که یه معنای ثلث مجرد هست، ثلث مزید با یه تغییری همون معنا یک معنای دیگه به کار رفته. نه، ذره‌ای که معنای اصلیش با معنای ثلث مجرد در اصل هویت و اصل معنا هم متفاوت باشه. بعد ایشون شروع تحلیل میکنن هر یک از اینها رو و بحثایی رو دنبال میکنن. عرض من اینه، اصلا این سبک بحث که ما فرض کنید گاهی اوقات وزن فعال مصدر ثلاثی مجرد میتواند باشد. حالا من حسب حسابن کتب کتابه رو مراجعه نکردم ببینم واقعا کتاب و حساب مصدر کتبه و حسبه هست یا هر دو اینها مصدر کاتبه یا کاتب و مکاتبتن و کتابن، حاسبه یا حاسب و محاسبتن و حسابن هست. اینو مراجعه نکردم. حساب مصدر محاسبه که هست، کتاب مصدر مکاتبه هم هست، اینا رو گفتن. ولی مال ثلاثی مجرد هم باشه یا نباشه نیاز به مراجعه داره، من مراجعه نکردم. حالا صرف نظر از بحث مثال هایی که ایشون مطرح می‌فرماید، بحث اینه که حالا این که وزن فعال گاهی اوقات مصدر ثلاثی مجرد می آید و این که گاهی اوقات یک کلمه در بابی از بابها استعمال می شود که معناش هیچ ربطی به معنای ثلاثی مجرد ندارد، آیا این مقدار کافی هست برای این که ما در تحلیل این مطلب به این مطلب بپردازیم؟ بنظرم این روش درست نیست که ما اینکه گاهی اوقات ثلاثی مجرد بر وزن فعاله شروع بکنیم میگیم شاید این بر این وزن ها باشه. خب اینا اگر یه موقعی مصدر شایع یک باب باشه، مصدر قیاسی یک باب باشه، خب اب نداره. ما بگیم ولو از عرب همش مسموع نباشه، خب چون قیاسیه اشکال نداره که در اون جا به کار برده بشه. ولی فعال مصدر شایع یا قیاسی ثلاثی مجرد نیست. اینکه ثلاثی مزید در یک معنایی به کار برود که اصلا ربطی نداشته باشد با معنای ثلاثی مجرد، این امر نادری هست. متعارف در ثلاثی مزید این هست که همون معنای ثلاثی مجرد باشد با تغییراتی که درش میگیره، متابعش باشه، تعدیهش باشه، طلب باشه، چی باشه، همون معنا با یک تحولی به باب ثلاثی مزید رفته باشه. اما اینکه نه هیچ ارتباطی بین معنای ثلاثی مجرد و معنای ثلاثی مزید نباشه، یه امر نادری هست و نباید به اینجور امور نادر ما تا جایی که یک شاهد روشنی، یک قرینه قویی در اینجور امور نباشه تمسک کنیم. اینه که آقای سیستان اینجا به این نحو مطرح میکنن، اصلا اون وحصا رو نیبردن، میگن زارای و زارم و ذرار مستر زارای و ذارست، همینم درسته چون اون چیزی که در لغت ذکر شده و با قواعد باب مفاعل هم میسازه، این که ذرار مستر دوباره باب مفاعل است دیگه، فاعل یا فاعل مفاعلتن و فعالا فعال مستر دوباره باب مفاعل است و علال قاعده هم تصریح لغویون هست هم قیاس مطلبی مطلب را اقتضا میکنه. احتمالات دیگه این احتمالاتی هست که اصلا قابل طرح نیست که ما وارد طرحش بشیم. خب این یک نکته. نکته دیگه ای که تو این بحث هست، یک بحث های مفصلی در مرحوم هاشم‌الملک حسین اصفهانی مطرح کرده و اون بحث ها در مورد این هست که آیا باب مفاعله معنای مشارکت میده یا معنای مشارکت نمیده، و مرحوم اصفهانی یه سری مثال هایی رو عنوان کرده در مورد این که در باب مفاعله معنای مشارکت وجود نداره و یک ده پونزده تایی
اصلا
مثال آورد، حالا فرق ده پونزده تایی وجود مثال زده و امثال اینها. خوب اینا همچنان که آقای صدر هم اشاره می‌فرمایند، اینا نقض کلمات نحوی ها نیست. نحوی ها نمیگن که باب مفاعله فقط در معنای مشارکت به کار میره، میگن معنای اصلی و معنای قیاسی باب مفاعله مشارکت هست. حالا 15 تا مثال هم برخلافش مطرح بکنید، 150 تا مثال اون طرفی هم وجود داره که کلمات نحوی ها وارد شده و در موردش هم صحبت شده. و یه نکته دیگه آقای سعدی که کنار بحث کرده که خیلی از اینها بحث نحوی ها در مواردی هست که باب مفاعله به معنای ثلاثی مجرد باشه. بعضی از این مثال ها باب مفاعلش اصلا به معنای ثلاثی مجرد نیست، بعضیش اصلا ثلاثی مجرد ندارند، بعضیش که ثلاثی مجرد دارند بین معنای باب مفاعله و معنای باب ثلاثی مجردش در اصل معناش هم ارتباط نیست. تو مثلا سفر به معنای سافر به معنای در مقابل حجاب داشتن، ستر النقاب هست، کشف النقاب هست، سافر یعنی کاشف النقاب، مسافر مثلا ربطی به این معنا نداره، دو تا معنای مختلفه از هم دیگه. ایشون این رو مثال میزنه. من تو ذهنم اونجور از قدیما تو صرف ساده سافره رو به معنای سفره تو معانی باب افعال مفاعله، یکی از سافره رو به معنای سفره میگرفتن. باز فرصت نکردم نگاه کنم تو کتاب‌های لغوی ما که اونجور که از قدیم از صرف ساده یادمون هست سافره رو به معنای سفر میگرفتن. سافر یکی از معنای سافر به معنای اون معنای که آقای صدر هم میگه است، و ولی سفره به معنای که سفر کرد و سافره به معنا از همون معنا میشه گرفت. ایشون این رو مثال برای این باب آورده. علی تقدیر این سبکی که مرحوم اصفهانی دنبال کرده و این جور مثالا رو آورده، اینا رد کلمات نهات نیست. بعدشون یه سری برهانای عقلی طوری اقامه میکنه. اصلا این سبک کلی بحث با این جور چیزایی که اسمشو برهان میگذارن واقعش به هر حال یک نوع تحلیل های غیر مناسب با این جور بحث ها هست. اینا سبکای خیلی جالبی نیست. اینا رو این بحث ها رو باید کنار گذاشتم. عرض کنم خدمت شما
تو سفر رو بانه همین سفر رو شما از سفر حساب کرد.
بله بله
سفر رو بانه همون
قطع المصباح المونه بزنی یکی
هم. بله من سفر آقای صدر این رو من این که میگم تو صرف ساده اون که از قدیم یادم هست مثالی که ایشون صرف ساده هست برای باب مفاعله‌ای که به معنی ثلاثی مجرد میاره سفره. حالا من ذهنم از قدیم موقعی صرف ساده میخوندیم اینجوری بود، ایشون اینو مثال میزنه که اصلا سفره به معنی چی اومده؟ به معنی کشف الحجاب. اسفره که به این معنا هست، اسفره نساء مسفره یعنی نسایی که حجاب ندارن.
بدون سفرت شمس سفرن من باب زرقه طلعت.
خود سفر تو هست، سفر تو شی اذا کشف کشف تو هو هست او اوزر تو
هو. آها خب بله 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 بله، پس سفر اون بنای چیدم هست بله، ولی از اون گرفته نشده، نیازی نداریم که حتما. عرض کردم به نظرم سفر به معنای به اصطلاح ستر حجاب کشف النقاب، سفر به این معنا هست، به من هم اسفرم که به همین معنا هست و هم طلعم خورشید که انده طلوع میکنه خودش رو مثل یک عروسی که از پشت پرده داره لوح ظاهر میشه و اینها، یک نوع تشبیه به اصطلاح معقول، یک محسوس به محسوس دیگه، یک نوع استعاره و امثال این هست. مثال سفر که ایشون برای آقای سعد دادن مثال درستی به نظرم نیست، ولی علی تقدیر کلیت بحث آقای سعد درسته که این مثال ها دال بر این که معنای اصلی باب مفاعل مشارکت نیست نمی کنه، و از یه طرف از طرف دیگه عرض کنم خدمت شما این مثال هایی که هست بسیاری از مثال هاش هم نقض کلمات نحوی ها نمیتواند باشد و اینها بحثاشو ملاحظه بفرمایید دیگه وارد جزئیاتش من نمیشم. آقای سیستانی اینجا بحث رو که مطرح میفرمایند اینجوری مطرح میفرمایند که در حدیث ضرار ضرار بلا ضرار، خب معلوم روشنه که در ضرار معنای مشارکت نخوابیده، ضرار به معنای که من و طرف به همدیگه ضرر زدن نیست. بعد یه توجیهاتی که برای توجیه معنای مشارکت در کلمه ضرار هست و نقل میکنند، ولی میگن این توجیهات بلاوجهیه غیروجیهه و ایشون میگن به هر حال باب مفاعله الزام نداره که حتما به معنی مشارکت بیاد، برای معناهای غیر مشارکت هم میاد و موارد استعمالی رو که هست رو ذکر میکنند و این موارد رو ذکر میکنند که برای غیر مشارکت هم آمده. بعد از اینکه این مطلب رو وارد میشن، وارد یه بحث میشن که حالا که نحوی صرفیون برای باب مفاعله معانی مختلف ذکر کردن، آیا این مطلب درسته یا درست نیست؟ ایشون میگه که دو تا گرایش اصلی در تفسیر باب مفاعله وجود داره. یک گرایش علمای صرف هست، معانی مختلفی برای باب مفاعله قائل شدن. یک اتجاه دیگه که اتجاه شما فهمید صحیح هست، اون این هست که عرض کنم خدمت شما نه، همه معانی مختلف رو ما بازگشت بدیم به یک معنای واحد. آقای سیستانی میخوام بگن این معنای اول، اتجاه اول در صورتی ما باید بهش ملتزم بشیم که نتوانیم اتجاه دوم رو بهش اخذ کنیم. ایشون میگه لکن حاضر اتجاه انما یتعین الاخذ به اذا لم یمکن الاتجاه الثانی المبنی على وحدت معنا هذا الباب من تقدیم معنا العام یسله لجمع شمل الموارد المذکوره ولو الا یتعین الاخص بالاتجاه الثانی اذ لا مبرر لدعوا تعدد المعنای نیزن فانها تكون كدعوا تعدد معنى الماده وقتا. ایشون تو بحث اینکه آیا ماده ضرر چه معنایی داره، ایشون این مطلب رو اونجا هم فرمودن که ماده ضرر یک معنا بیشتر نداره، اینجا هم در مورد فرار همین مطلب رو تکرار میکنن. اینجا حالا توجیهی ذکر نکردن، گفتن تا وقتی که میتوانیم معنا رو واحد بگیریم نه نباید معنا رو متعدد بگیریم، هیچ دلیلی هم اقامه نکردن. چرا؟ حالا چون میشود معنا رو واحد گرفت باید بگیم که این در اون جامع هم فرض کنید بتوان، حالا اون چیزش کار ندارم، فرض کنید چهار تا معنا برایش ذکر کردن، این چهار تا معنا جامع داره، آیا این به نحو مشترک لفظی هست یا مشترک معنویه؟ اصل اینه که مشترک معنوی باشه. چرا؟
با اصل عدم
وضع همچیش اصلی نداریم، اصل عدم وضع نداریم،
شک در وضع جدید
نه. نه شک در نمیدونیم وضع چه شکلیه، وضع برای تک تک اینا شده یا وضع برای جامعه شده، هر کدوم از اینا باشه کیفیت وضع رو نمیدونیم، وضع بر تک تک موارده یا وضع بر جامعه هست، وضع واحده. چرا این رو که باید بگیم حتما وضع واحده و این بر جامعه وضع شده؟ قوانین موضوع له رو که توادر و اینجور چیزا رو باید دنبال کرد که آیا به نحو استعمال لفظ در خصوصیات این موارد رو درش تأویل میبینند یا استعمالش در خصوصیات این موارد رو استعمال بلا عنایته نمیدانند. قواعد تبادر و استعمال بلا عنایته و اون راه حل هایی که برای تشخیص موضوع لحظ اونها رو باید دنبال کرد. این نکته این است که ما به عنوان یک اصل مفروض بخوایم بگیریم و دنبال کنیم. تو اون تعدد معنا الماده ایشون یک مطلب دیگه، یک شبه برهانی اونجا ذکر کرده بودن، یه بیانکی بیان خاصی داشتن. تعبیرشون این بود که ربما در معانی مختلفی که برای ماده ضرر ذکر کردن، بعضی ها این معانی مختلف رو میگن لفظ بر همه معانی به نحو اشتراک لفظی وضع شده، ولی کن صحیح این هست که به نحو اشتراک معنوی. شما میگه ربما یستظهر الوجه الاول که اشتراک لفظی من کلمات کثیر من اللغویین ولکن الصحیح هو الوجه الثانی لان المنساق من هذه الماده على اختلاف مشتقاتها و في مختلف موارد استعمالاتها استعمالها ليس الا معنا واحدا عاما واحدا لا يختلف باختلاف الموارد. بنابراین ما باید ببینیم که خب کدوم یک از این معانی معنای صحیح این کلام هست که ما اونجا اشکال میکردیم که شما فرض کردید ما معنای ماده رو نمیدانیم، نمیدانیم به معنای سوء حال، به معنای زیغ، به معنای نقص، اینا رو نمیدونید. با ندانستن معنای ماده ولی اینو میدونیم که معناش یکیه، این درسته؟ بدون این که معنا وحدت معنا رو میدونیم ولی نمیدونیم معنا چیه، ولی میدونیم همه جایی به یه معنا. این که ما میدانیم همه جا به یه معناس، فرع این هست که معناها رو درک بکنیم، اجمالا بدانیم که همه جایی به یه معنا به کار رفته، همچی چیزی نداریم که منساق یک معنای خاصه. خب بله، شما ابتداعاً بخواید منهای این بحث رو بگید ضرر ما همه جا معنای نقص میفهمیم، سمن و تاعتم اون اشکالی نداره، ولی به این سبک بحث رو دنبال نکنید که اصل یا منساق از این کلمه وحدت المعناست، حالا این معنای واحد رو ببینیم چیه. اینجا هم شبیه همین دیشون دارن دنبال میکنن، میگن باب مفاعله در جمیع معانی مختلفی که نهات برای ذکر کردن اینا همش یه معناست. حالا بحث کنیم که این یه معنی واحد چیه. مسلک های مختلفی در تعیین و تشخیص این معنای واحد با اون فاعل وجود داره. این چه سبک بحثه که بعدن حالا بعدن هم تکلفات سر تا سر این مسلک ها تکلف آمیزه. آیا این که شما معنای عامی برای چیزهای مختلف این باب میتوانید درست کنید، معنایی که با تکلف با زور زدن و با یک نوع تأویل ها و توجیهات غیر مدرک عرفی اونها مطالب رو دارید دنبال میکنید، اینا یه موقع است؟ نه، از اول ما میگیم ما باب مفاعله رو یه معنی بیشتر، یه معنی خاص، مثلا همه باب مفاعله رو به معنی ثلاثی مجرد میفهمیم، یه حرف. همه باب مفاعله رو به معنی تعدیه، مرحوم آشپزخانه حسین اصفهانی میگه باب مفاعله به معنی تعدیه است با یه معنی خاصی که برای تعدیه ایشون تفسیر میکنه و اینها. باب مفاعله همش به معنی قصده. یه موقعی ابتداءً این معنا رو میفهمیم، یه حرف. یه موقع اینجوری نیست، معانی مختلف هست. این معانی مختلف رو یه قالب دارید درست میکنید، زورکی درش میچپونید. اینا خیلی وقتا شبیه اون تختی هست، یک چیز معروفی هست، الان اسمش یادم رفته، یکی از خونخوارهای معروف عالم هست که میگن یک تخت معروفی داشته، زنهایی رو که ازدواج میکرده این زنها میداشته رو این تخت، اگر پاشون دراستر بوده پاشون میبریده، اگر کوتاهتر بوده میکشیده تا اندازه این تخت بشن. اون قالب اون تخت باید رعایت میشده، افراد رو متناسب این قالب باید کم و زیاد میکردن تا اندازه این قالب بشه.
خیلی
نه، بحث خونخاریه دیگه، بحث جنایتکاری بود دیگه. من عرض کنم خدمت شما، نه بحث هوا و هوس انسانیه.
ایشون برهانی برای وحدت معنا،
هیچ برهانی بر وحدت معنا اقامه نکرده،
مبنیان بر اون
بعد یه وحدت، یک قالب و معنای واحد رو درست کرده، میخواد تو این قالب یه جوری این معانی رو درج کنه. ایشون و هاشم حسین اصفهانی و بزرگان دیگه‌ای که هستن این سبک رو دنبال کردن. اصل مبنای کلی این بحث که ما بگیم ضرار، یعنی با مفاعله، حالا ضرار رو کار ندارم، باب مفاعله حتما باید به یک معنای واحد باشه، حالا ما دنبال کنیم این معنای واحد چیه. الزام بلا ملزمه، التزام بلا ملزمه، اینا چیزایی نداره که این وجهی نداره. یکی من حالا کل این بحثای دیگه ای که ایشون مطرح میکنن رو ازش درز میگیرم، دیگه وارد اون جزئیات نمیشیم. من از اون چیزی که در مورد ضرار از کلمات لغویون استفاده میشه، این که ضرار به معنی ضرر، به من هم به معنی ضرره و یضره و ضاره و یضاره به معنی واحده. خب شما فقط میگید که بنابراین نتیجهش این هست که لا ضرر و لا ضرار معناش یکیه. پاسخ مطلب اینه که نه، ضرر خود ذره دو تا معنا، یه معنا بیشتر نداره، ولی ضرر معانی متعدد داره. دو تا معنایی که برای ضرر در لغت ذکر شده و استعمالات هم کاملا با او موافق است که ما قبلا هم استعمالاتشو خوندیم، استعمالات رواییش رو هم ذکر کردیم، یک ضرر به معنای ضرر زدن، یک ضرر به معنای ضرر دیدن و نقصان پیدا کردن. ضرر هم به معنای مستر، به معنای ضر، ذره ضرست، این یعنی آسیب رساندن به غیر، حالا مستر باشه اسم مستر باشه اونش خیلی مهم در این بحث نیست. یک ضرر به معنای نقصانی پیدا کردن، آسیب دیدن، کم شدن، که فعلی از این نداریم، فعل متناسب با اون ما نداریم، شبیه اونو باب افعال هست. ازره یعنی ازره به این معنا هست، ازره یعنی ساره زا نقصن کل اما، به خصوص مثال نابینا شدن ازره رو در موردشون به کار میبرن. ضرر میتواند به معنای مثلا اسم مصدر تضرر شما تلقی کنید، اسم مصدر ازره تلقی کنید. حالا اونش خیلی اینکه اسم مصدر چی هست برای ما مهم نیست. اونی که از استعمالات ضرر هم به معنای ضرر زدن به کار میره، هم به معنای ضرر دیدن، نقصان پیدا کردن. و اینجا به قرینه این که ضرار به معنای ضرر زدن هست، ضرر رو به معنای ضرر دیدن باید معنا کرد و این یه معنای طبیعیه. و چیزای دیگه ای که تو این بحث به نظر میرسه چیزایی است که خارج از عرف پژوهشی است. عرف پژوهشی باید بر اساس یک اصولی دنبال بشه، تو لغت یه چیزی داشته باشیم، اینا چیزایی است که یه مقداری به نظر میرسه که نمیشه خیلی از سبک‌های پژوهشی به این نتایج رسید. به نظر میسه لا ضرر مقدم است برای لا ضرار. یعنی بابا مؤمن همچنان که مؤمن نباید خودش متضرر بشه، نباید به دیگری هم ضرر بزنه. تمهید برای لا ضراره. میگه ای ثمره، همچنانی که خودت نباید ضرر بزنی به دیگری هم نباید ضرر ببینی، به دیگری هم نباید ضرر بزنی. این مفتاقی از مصادیق قاعده‌ای هست که در اصطلاح علمای اخلاق به قاعده ذهبیه معروف هست، قاعده طلایی معروف هست، که اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران مپسند. لا ضرر و لا ضرار یعنی مؤمن همچنان که نباید متضرر بشود، نباید به دیگری هم ضرر بزند. یعنی لا یکون المؤمن متضررن ولا زارن ولا مزارن، حالا تعبیر بکنیم. این چیزی هست که مجموعاً از این مطلب استفاده میشه.
چرا منو نقصان نمیگیرید؟
هم نقصان میگیرم، تضرر هم نقصان یکیه. نقصان
چرا زدن میگید؟
چی؟
چرا میگید نقصان وارد کردن نه نقصان؟
ضرر رو میگید یا ضرر؟ ضرر نه، نقصان وارد کردن نمیگیریم، نقصان وارد شدن میگیریم.
همون نقصان وارد شدن، چرا خود نقصان نمیگید؟
نقصان یکیه، اونش خیلی مهم نیست. میگم مصدر اسم مصدرش خیلی مهم نیست، حالا مصدر تعبیر بکنه اسم، اونش خیلی رو اصرار نداریم. روح مصدر اسم مصدرش یکیه. میگه مؤمن نقصان نباید بهش متوجه بشه. حالا نقصان مصدر بگیرید، آسیب بینی مؤمن اشکال دارد یا آسیب دیدن مؤمن اشکال دارد؟
نقصان
آخه چیه؟ نقصان یکی از آخه نقصان خودش یه مفهوم چیزیه. نقصان زدن یا نقصان دیدن، نقصان خودش یه مقداری
نقصان
یعنی چی؟
نقصان چیزی است که مضر وارد می‌سازد و متضرر می‌گیرد. این حد وسطه.
حد وسط کدوم حیثشه؟ هیچی که از طرف نه اون به اعتبار وصف ضرر زننده است یا به اعتبار وصف ضرر بیننده است، کدومش رو میگید نباید باشه؟
جامعه
که نداره. این کدومشه؟ کدوم حیثشه؟ حیثی که چون شما نباید ضرر بزنید، اینا دو تا حیث متنافیه. اونو قبلا عرض کردم، اینا جامعه بین اینا نداریم.
زرار که میگه با ما
تفسیری
نمیگه
چی؟
این اصلی داریم که
بگیم
دو
تا کلام. نه زرار خیلی زور داره، خیلی این که آخه ببینید یه چیزی به نام تفسیر به اون معنا اونا خیلی به اونا رو تأکید گرفت. نه استظهاره در این موارد هست، بس استظهاریه که ظاهر اینجور چیزا اینه که اینا معناهاش فرق داره. لا ضرر و لا ضرار یک معنای سرراستی داره که همچنان که خودت نباید متضرر شوی به دیگر نباید ضرر وارد کنی. دقیقا اون مقدمه است برای همون اصلا لا ضرر رو بر این آورده که لا ضرار توجیه منطقی پیدا کنه، یعنی وجدان طرف رو به این مطلب روشن بکنه که تو با دیگری چه فرقی داری.
تو نباید متضرر بشی، دیگری متضرر بشه اشکال داره؟ اشکال نداره؟ نه، همچنان که خودت نباید متضرر بشی به دیگری هم ضرر وارد نکن. یعنی شارع مقدس براش مؤمن و مؤمن فرق نداره. وقتی فرق نداره اجازه نمیده تو به اون مؤمن ضرر وارد کنی، همچنان که اجازه نمیده خودت متضرر بشی، اجازه نمیده به دیگری هم ضرر وارد کنی. این مفهومی که از کلام آقای سیستانی لا ضرر رو به معنی لا تضرر رو گرفته، از راه دیگه ای خواسته این بحث رو دنبال کنه. اون نمیدونم مثل اثر است و چی است و اون، ما اونا رو مطلبشون رو ناتمام دونستیم، ولی اصل مطلب به نظر میرسه درست باشه. لا ضرر و لا ضرار مفادش اینجوری میشه: لا یکون المؤمن متضررن ولا مضارن. حالا نتیجه این بحث چی میشه؟ اون بحثای هیئت ترکیبی جمله است، اون بحثایی است که بعداً دنبال میکنیم. از کل این بحث دیگه در میگذریم.
خود حرمت اظهار این دو معنا رو افهام نمیکرد؟
نه.
ضرر
زدن حرامه. این معنیش این نیست که خود مکلف نباید متضرر بشه.
یعنی شما ضرر زدن حرامه کسی
نه 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 دیگری، نه خداوند مثلا کاری نمی کنه که شخص متضرر بشه، یه سوش در نمیاد دیگه کاری. و تازه اون هم اگر افهام هم بشه، این به اصطلاح تکرار بیوجه نیست. بحث اینه که تکرار ولو مطلبم استفاده میشه، میگه همچنان که خودت نباید متضرر بشی، دیگری هم نباید متضرر بشه. این در واقع
تدارک ضرر دیگه افهام نیست
دیگه. حالا اونا بحث بعدیه، اون مرحله بعدی، اون هنوز اون بحثاش بعد، هنوز به اصطلاح هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار معناش چیه، اون خیلی بحث داریم، اونا رو بحث شروع می‌کنیم. نه، بحثای هیئت افرادی و امثال اینهاش تمام شد.